بسم الله الرحمن الرحيم. فن چهارم منطق شفا. قیاس. صفحه 112 سطر 10. و الاشیاء الاختیاریه التي لا وجوب فيها و انما يدعو اليها الاستحسان و الاخذ بالاولى فانها لا تجاوز بعللها المبلغ الذي امرنا اليه. بحثمون در شکل ثانی بود. خاصه ای که این شکل در نظم داشت بیان کردیم، خاصه ای که در انتاج داشت بیان کردیم، حالا میخوام ببینیم چنو قضایایی رو کنار هم بچینیم تا شکل ثانی درست بشه. در خطوط بعدی گفته میشه که قضایای مطلقه رو مقدمات قیاس شکل ثانی قرار ندید مگه در سه حالت، ولی در بقیه موارد ما حق نداریم از قیاس که از قضایای مطلقه درست میشه شکل ثانی بسازیم. الان بحث ما در اینه که آیا میتوانیم از مقدمات اختیاری استفاده کنیم یا حتما باید مقدماتی باشه که درش وجوب به کار رفته باشه. ظاهر این عبارت نشون میده که دو نوع مقدمه داریم. یه مقدمه داریم که محمول برای موضوع واجبه، یعنی قضیه ضروری است، وقت در مقابلش میتونه قضیه مطلقه رو قرار بدی. وقت عبارت اینو افاده میکنه که شکل ثانی رو از قضایه مقابل ضروریه یعنی مطلقه نسازیم، فقط از ضروریه بسازیم. عبارت ظاهرش اینجوری به نظر میرسه، ولی در رساله سماع طبیعی که مال ابن رشده این عبارت طوری دیگه معنا شده. اشیاء اختیاری اشیاء اختیاری عبارت گرفته شدن از قضایایی که محمول در اونها برای موضوع استحسان داره. من میخوام چیزی نگم الا چه دکترای مهم و اسم داری من رفتم نزدیک 3 ساعت منتظر شدم تا نوبت به من دادن بهش گفتم این سینه من درست بود چقدر از خودش تعریف کرده بعدم داروی به من داده که این دارم زبان من از کار انداخته، پاهای من بیحال کرده که وقتی رو زمین را میرم پاهم رو زمین میکشه. بعدم رو دارو نوشته وقتی این دارو میخواید پشت فرمون نشینید که بعد توصیه خودش من قطع کردم داروی را من نزدم. بعد اینکه کار تموم شد گفت بار دوم بیا، بار دوم گفت سینت اینطوره، گفتم بله همونی که بود هست. هیچی نگفت، معلوم بود که خوش فهمیده کار نتونست انجام بده. گاهی از آقا سینم میگیره دیگه بلکون نیست.
بله بخواییم چند داره تکرم نکنید آروم بشه، خودتون از یاد میشید آنه گرم.
بله در سماع طبیعه بود، در سماع طبیعه ابن رشد صفحه 44 عبارتش اینه: فکمن یحفرو یحفرو بیرن یعنی چاهی میکنه، فیل صادف و کنزن. اشیاء اختیاریه با تفسیری که ابن رشد کرده میشه قضایی که به تعبیر ما بختی و شانسیه. ما وقتی که داریم کاری انجام میدیم به اون کار حکم ضروری نمی کنیم، واجبش نمی دونیم، ولی قضیه رو خبر میدیم که مثلا ما گنجی ما جای کندیم به این کنس رسیدیم. اشیاء اختیاری اینطور میشیم، اشیاء استحسانیه، اشیایی که انسان در اون حکم به حکم خوبی میکنه و اون حکم میپسنده. آیا از اینجور قضایی ها میشه در قیاس شکل ثانی استفاده کنی؟ ایشون بیان میکنه که علت ناشناخته که ما رو به گنج میرسونه و زمینه میشه برای تشکیل یه قضیه ای، خود قضیه که قضیه شانسیه روش نمیشه خیلی حساب کرد، ولی علتی که باعث تشکیل این قضیه است اون علت، آیا میتوانیم از اون علت قضایایی بسازیم، مقدماتی بگیریم که به نتیجه برسونه ما رو، با شکل ثانی هم تنظیم بشه؟ ایشون میگه که لا تجاوز و به علله ها المبلغ الذي اومن ها الهی، با علله که این قضایی ها دارن نمیتونید به اون اندازه‌ای که ما شکل در شکل دوم اشاره کردیم برسید. یعنی اطمینانی نیست که از اون غذایا بشه استفاده کرد. بعد میگه که با وجود این میخوام یه تصریح بکنم، به حق تصریح کنم، حقی که مقنعه و روبنده حیا رو برد داره. یعنی که انه اونجا بعضی ها حیا دارن حرفی بزنن، لحاظ میکنن بعضی حرف رو. من میخوام اون حیا رو بذارم چنار، صاف حرف بزنن. حالا تبیینه، یعنی بعضی ها ممکنه قیودی بیارن و بعضی چیزایی که لازمه نگن، ولی من بی پرده میخوام وارد بیان بشم، حق رو میخوام ترجیح بدم و حیا رو بردارم. لذا وارد بحث میشه. این آره یه مقدماتیست که ابن‌سینا گاهی در مسائل علمی تعبیر میاره، تعبیراتش خوبه. تو حرف زدن معمولی عبارت میاره، عبارت سخت. هر جاییشون وارد حرف زدن معمولی شده ما رو انداخته دو دست انداز. هر جا وارد عبارت های علمی شده کمتر دست انداز افتادیم، افتادیم تو دست انداز اما کم. حالا من نمیدونم ایشون در وقتی حرف میزده با مردم چی کار میکرده.
بحثی که من
در بکنم
یا
اصلا
مربوط به شکل
ثانیه
بحث صناعات
خمسیه. فعلا این مطلب ایشون در شکل ثانی داره مطرح میکنه.
بحث مربوط به صناعات خمسه.
شاید حالا به قول شما مربوط به صناعات خمسه باشه. الان ایشون داره اینجا مطرحش میکنه. بعد وارد بحث میشه. حالا من عبارت خود سخته، منم سخت هم میزنم، برای شما شنونده های خود سنگی میشه. ایشون به سالوه کلیه مطلقه میپردازه که ما بتونیم از چنین مقدمه استفاده کنیم. ایشون میگه که سالوه کلیه رو شما میتونید قید بزنید، مقیدش کنید به مادامه، بس با مادامه الموضوع، مادامه المحمول، مادامه ذات و قیود و شرایط که قبلا گفتیم. میتونید واگذار کنید به نفس الامر، به قیدی نیارید. اگر به نفس الامر واگذار کردید، یعنی هیچ قیدی درش نبردید، مطلق و برهنه از قید گذاشتیدش، اصلا نمیتونید از این مطلقه، از چنین سالوه مطلقهی مقدمه تشکیل دهید. چون در شکل دوم یه مقدمه باید سالوه کلیه باشه، یه مقدمه باید موجبه باشه. حالا بگید موجبه کلیه کبرا رو مثلا سالوه کلیه قرار بدید، سورا رو موجبه کلیه. توجه کنید این نکته مهمه. در شکل ثانی نتیجه ما حتما سالبه است. وقتی سالبه باشه باید این دو مقدمه که یکی سقراطی یکی کبراست با هم نسازند، ولی اگه بسازند که سالبه درست نمی کن. یه جوری باید بشه که سالبه درست بشه. لذا ایشون میگه اونجا چیز مطلقه موجبه دارید و مطلق سالبه دارید، به نفس امرم با گزارش میکنید، ناسازگاری بین این دو مقدمه نیست. لزم میکنید بس اصلا شکل تشکیل بدید. باید دو مقدمه ناسازگار رو بیارید که بتونن نتیجه سالبه بدند. و شما چنین دو مقدمه پیدا نمی کنید که یکی سالبه کلیه مطلقه باشد، یکی موجبه کلیه مطلقه باشد. بعد میفهمد که در تعلیم اول کتاب ارسطو مثال چندین مثال زده شده برای چنین دو مقدمه‌ای و بیان شده که با این مثال ها نمیشه قیاس تشکیل داد. بعد خودش دوتا یه مثال میاره، خود ابن سینا یه مثال میاره و بیان میکنه که با این مثال نمیشه شکل ثانی تشکیل داد مگر در سه حالت که اون سوالات رو بعدا نرس میکنه. یکیش اینه کل انسان نائمان، یکی لا شیء من الانسان به نائمه، هر دو مطلقه هستند، مطلقه فی نفس الامرن، هیچ قیدی هم نداره، نگو مادام انسانن مادام نائمن، هیچ قیدی نیمورد. گفت کل انسان نائمان، یکی دیگه گفت لا شیء من الانسان به نائمه.
مطلقه منظور
همون
مطلقه
موجهات دیگه،
مطلقه
عامه. اینجا میگه چه مرادتون از مطلقه؟ مطلقه عام باشد که شامل همه جهات میشه از جمله ضرورت، یا مطلقه خاص باشد که ضرورت رو دفع میکنه بقیه جهات رو میپذیره، فرقی نمی کنه. درسته چه مطلقه آن مرادتون باشه، چه مطلقه خاص مرادتون باشه، شما از این دو قضیه نمیتونید قضیه تشکیل بدید، شکل تشکیل بدید، شکل ثانی، چون این دو با هم ناسازگار نیستند. ممکنه کسی به کل انسان نائمون وقت ما بلا شعر انسان به نائمون وقت مای دیگر وقت رو دوتا کنه، زمان اون قضیه رو یکی کنه، زمان قضیه رو یکی دیگر کنه. در این صورت این دو قضیه با هم منافات پیدا نمی کنن و نمی تونی نتیجه سال بگیرید مگر در سالت که توضیح می ده. این خلاصه مطلبی بود که ما اینجا داریم که من بخش حذف کردم، بخش دیگرش گفتم، حالا از اون تطبیقش می کنیم انشالله که حل هست. یعنی احتیاج به رو خوندنم نیست، من تمام مطلب رو گفتم. صفحه 112 سطح 10 و الاشیاء الاختیاریه التي لا وجود فيها، اشیاء اختیاری معنی کردم. اول فرض کردم که قضیه مطلقه باشه و این مناسبت داره به حرفه بعدمون، حرفه بعدمون قضیه مطلقه رو خودش تصریح میکنه، اما تفسیر کردم به تفسیری که ابن رشد گفته که یه خورده ارتباطش با مطلب بعدی ما کنده میشه، چون مطلب بعدی ما در مطلقاته. حالا شاید بگیم قضایه هم که ابن رشد میگه اونا مربوط مطلقات هند، الله حال اشیاء اختیاریه چه لا وجود فیها، یعنی محمولش برای موضوعش واجب نیست، به تعبیری که من فهمیدم اینه که یعنی ضروری نیست، ضروری اینطوریه که محمولش برای موضوعش واجبه. اما ما داریم اشیاء اختیاری رو مطرح میکنیم که لا وجود فیها و این نماید او الیها به این اشیاء اختیاری استحسان و اخذ بالاولا، یعنی ترجیح توش هست، وجود توش نیست. فا اینها این چنین اشیایی لا تجاوزو به علله ها المبلغ الذي او معنا الیه، با علل اینها که عللشون هم شناخته شده نیست تقریبا، با عللش نمیتوانیم به اندازه‌ای برسیم که او معنا الیه، به اون اندازه اشاره کردیم. یعنی دو قضیه تشکیل بدیم که نه جزئی‌اند نه سالبند نه موجبند نه کبراشون جزئی است، یعنی به اون اندازه‌ای که چهار تا شرط توش داشتیم که چند خط قبل این چهار تا شرط رو ذکر کردیم، نمیتونیم یه قضیه این چنینی تشکیل بدیم که شرط شکل ثانی توش رعایت بشه. پس مشکل داریم در این جور قضایا به خاطر نبود شرایطی که بهشون اشاره کردیم مشکل داریم و نمیتونیم شکل سانی تشکیل بدیم. بعد داره و مع ذالکه کله در نسخه خطی داره و مع هازا کله. با تمام این مشکلاتی که داریم یه چیزی دیگه هم هست که اونم باید برطرف بشه و اون اینه که در اینجا قناع یعنی مقنعه حیا حاصله و هر کسی نمیتونه جرأت حرف زدن اونچنان نداره. من حق رو ترجیح میدم و این قناع و مقنعه رو برطرف میکنم، به صراحت حرف رو میزنم. وقتی وارد صراحت میشه بیان میکنه مطلقه رو، میگه مطلقه چه کلیه باشد و موجبه، چه سالبه باشد و چه کلیه باشد و سالبه، نمیتواند تشکیل دهنده شکل ثانی باشد، زیرا که ما در شکل ثانی احتیاج داریم به اینکه دو مقدمه با هم مخالف باشن تا بتونن نتیجه سالبه بدن و ما دو مقدمه مخالف پیدا نمیکنیم، چون ممکنه این مقدمه هم صادق باشه منتها مخصوص زمانی باشه، اون مقدمه دیگه هم صادق باشه مخصوص زمان دیگر باشه. این دو مقدمه با هم جمع میشن در یه جا هر دوشون صدق میکنن، وقت نمیتونن شکل ثانی بسازن. حرفای بعدیشون اینه که من رو اشاره کردم و ما از آلی که کله فا اینا نورید و ان نصرده به ما، یعنی به مطلبی که فیه، عبارت فیه در چند کلمه بعد میاد، اینطوری من نکنی به مطلبی که در اون مطلب حق رفت می کند ان وجوهنا، رفت می کند چی را؟ قناع حیار. یعنی حق وقتی بیاد میگه خجالت نکش بگو، اون حیاری رو که دیگران در اینجا رعایت کردن تو دیگه رعایت نکن. حق طوری که این از این حیا رو بر می داره و به ما میگه اجازه دارید تصریح کنیم، تصریح کنیم به ما یرفع الحق و ان وجوهنا قناع الحیا فیه، زمیر فیه هم که به ما، یعنی به مطلب میخوام تصریح کنم که در اون مطلب حق از وجوه ما قناع حیا رو برمیداره. و ها با اون مطلب چیه؟ مطلبی که میخواد بیرو در باشی و بدون خجالت بیانش کنه چیه؟ هو انه ازا کاند هازه سالبت الکلیت المطلقه، اگه سالبه کلیه مطلقه الا حسب ما یفهم من سلب الکلیه المطلق، اونطوری که از سلب کلیه مطلق فهمیده میشه. یادتون باشه ایشون در گذشته سالبه کلیه مطلقه رو دو جور مطرح کرد، یکی همینطور که یفهم من سلب کلی، یکی هم علاوه چل مشهور. علاوه چل مشهور گفت یعنی قید مادام و موصوف رو بیار، مادام و موضوع رو بیار، قید مادام و موضوع رو بیار، مشهور از مطلقه اینو میشه همه. حالا میگه سلب کلیه مطلق بذاره اونجوری که فی نفس الان فهمیده میشه، به فهم مشهور کار نداشته باش. ببین فی نفس الان چطور فهمیده میشه؟ که اینجا فی نفس الان یعنی خالی از هر قیدی، خالی از هر زمانی، یه چنین مفهمی رو بیار. این که من دارم میکنم علاوه چه مطلق و علاوه چه فی نفس الان که مقابل مشهوره، این با ترجمه جلوه دارم عرض میکنم. جلوه اینطور میگه بدون هر قیدی، فی نفسه بدون هر قیدی، بدون هر زمانی، مطلق بذارش. علا حسب ما یفهم من از سلب کلی مطلق، اونطوری که از سلب کلی فهمیده میشه. چه نوع فهمی؟ فهمن به حسب الامر فی نفسه، فهم نفس الامری، نه فهم مشهوری، فهم نفس الامری. سبان کانت، زمیر کانت هم بیا مطلقه، که این مطلقه مطلق به معنی آن باشه که شامل ضرورت هم می شود، یا مطلق به معنی خاص باشه که شامل ضرورت نمی شود. مطلق آن خاص هم اینطور بود دیگه، قبلا گفتم. فإنه جواب اذا کانت حاضر سالب این چه این که گفتیم، فإنه لا یعتلف منها، از این سالبه کلیه لایتل فیها در شکل، یعنی در شکل لسانی قیاسی درست نمیشه. این اصلا قیاس درست نمی کنه تا بره سراغ نتیجهش، چون که شرایط نداره، مگه در سوالت که حالا این شکل سوالت توزی میشه. وزالک این قیاس تشکیل نمیشه لعنی از سالبت الکلیت المطلقه، که میخواد یه مقدمه قیاس ما باشه و موجبه کلیه مطلقه که میخواد مقدمه دیگر قیاس باشه. قد تستقان من علا شعه باهه، گاهی هر دو بر شعه باهه صدق میکنه، وقتی صدق کردن نتیجه سالبه نمیشه شرفت، طبعی که ما در شکل ثانی باید نتیجه سالبه بشه. پس باید دو مقدمه بیاریم که هر دو صادق علا شعه باهه نباشه، ولی اگه صادق علا شعه باهه باشه اون صدق بر شعه باهه التیام میده بین این دو قضیه و نتیجه رو سالبه نمی کنه. نتیجه دو طرفش، یعنی موضوعش که اصغره و محمولش که اکبره، با هم التیام پیدا میکنن، از هم نفرت پیدا نمیکنن که سلب بشند. فقط او ردت لهو امثلتون فی تعلیم الاول، در کتاب از سوی امثله بر این مسئله آمده. یکی از مثاله رو ما میاریم، فان کل انسان نائم، که موجب کلیه مطلق است، و کل انسان لیسه به نواهی، که اینجا سالبه جزئی است. البته چون کل مقدم شده، لیسه اگه مقدم می شد سرو سالبه جزئی بود، اما کل مقدم شده، کل مقدم شده بعید نیست سرو سالبه کلیه باشه. حالا مهم نیست سالبه کلیه باشه سالبه جزئی، ولی خیلی نمیتونیم از این دوتا قیاس تشکیل بدیم. این دوتا قضیه قد تصدقانه، با هم صدق میکنه، چون اونجا که میگه کل انسان نائم منظورش وقت ماست، اونجا میگه کل انسان لیسه و نائم منظورش وقت مای دیگره، از زمانشون یکی نیستن، وقتی زمان یکی نبودن تناقض ندارن، بلکه با هم صدق میکنه. لأن کل انسان نائم و کل انسانی لیسه به نائم، هر دو رو مقید کنید به وقت ما، اما وقت ما رو معین نکنید. این وقت ما اول یه وقت باشه، وقت ما دوم یه وقت دیگه، اختلاف زمان پیدا میشه و این دو قضیه با هم اختلاف پیدا نمی کنن، بلکه هر دو با هم صدق میکنن. و بل جمله در صورتی که ما محمول و بر موضوع بار کنیم وقتا ما باشه، محمول از موضوع سر کنیم وقتا مای دیگر باشد، قضایا با هم سازگار میشند و شیرسانی تشکیل نمیدند. به بل جمله ازا کنه محمولون که یهمل علا کل واحده، یعنی کل واحده از افراد موضوع، اما لا دائما بل وقتا ما فهوبر، یعنی فه این محمول ای زن، یعنی همونطور که میتواند هم شود علا کل واحده لا دائمان، همچنین میتواند سلب شود ان کل واحده من افراد موضوع لا دائمان بل وقت ما. وقت در این صورت با هم سازگار میشن، سازگار شدن شکل سانی تشکیل نمیدند. و کذالک این کان حملهو حملن یجوزن یکون لا دائمان، همینطور که اگر هم به این قضیه حملی باشد که ممکن باشد لا دائمان باشه، یه وقت لا دائمان هست یه وقت ممکن لا دائمان باشه، و این لم یوجب ها، ولی این لا دائمان واجب نباشد. در فرض قبلی لا دائمان رو واجب گرفتیم، تنافی بین دو قضیه رو برداشتیم، حالا ایشون میگه هم لم حملی باشد که جایز باشد لا دائمان باشه، و این لم یوجب ها ولو واجب نباشه این حمل لا دائما، بازم همین حکمه، بازم همین حکمه، یعنی هر دو با هم میتونن صادق باشند. فیجب نتیجه میگیره از مطلب قبلی، فیجب منی اولا ازن با این توضیحاتی که دادیم واجب است آن ثبت انه لیسه یجب ان ینعقد من السال و المطلق و الموجب المطلق قیاسون، از سالبه مطلق و موجب مطلق واجب است که قیاس منعقد نشود. فیازش این اشکل دوم، تشکل دوم واجب است که قیاس منعقد نشود مگر در سه حالت. اون سه حالتی که تا حالا توضیح می دادم حالا بیانش آمد. در سه حالت شما می کنید قیاس تشکل بید. یکی این که هم موجبه کلیه رو هم سالبه کلیه رو بیارید، همین که اجازه نمی دادیم بیاریم شما بیارید، ولی فی نفس الان قرارشون ندید، الان بچه مشهور قرارشون ندید، که الان بچه مشهور قبلا گفتیم تناقض پیدا میکنند. طوری کل انسان مادام انسان، حالا چه در سلبش چه در ایجابش، مادام انسان که مادام موضوع بیارید، این فهم مشهوره. در این صورت دوتا قضیه با هم ناسازگار میشند، دوتا قضیه که ناسازگار شدن میتونه شکل ثانی تشکیل بدند. این حالت حالت سوم، دوم بعدا نرز میکنه. حالت سوم اینه که در موجب زمان تعیین کنید، وقت ما نگید، زمان تعیین کنید، در سالم هم همون زمان رو تعیین کنید، همچنین در موجب شرط رو تعیین کنید، در سالم هم همون شرط رو تعیین کنید، که در هر دو هم زمان هم شرط یکسان باشند. در این صورت هم شما میتونید شکل تشکیل بدید، ولی ابن سینا میگه این چنین دو مطلقی ما نداریم، مطلقی که بتونید زماناشون تعیین کنید و یکسان تعیین کنید، یا مطلقه ای که بتوانید شرطشون تعیین کنید و یکسان تعیین کنید، چنانچه قبلا گفتیم این چنین دو مطلقه ای نداریم. بنابراین سومی اصلا منتفی منتفی موضوعه، این نداریم چون قیاسی. اما دومی اینه که بگید این قضیه مطلق است، قضیه بعدی هم بگید مطلق است، ولی مطلق رو جور دیگه معنا کنید. پس اولی این بود که مطلقه رو مشهور بگیرید، فی نفس الان نذارید. سومی هم طوری بود که گفتیم نداریم. دومی یه مطلق بیارید، اما مطلق رو مطلق در حمل قرار ندید، مطلق در حصر قرار بدید. مطلق در حمل اینه که حمل قضیه بر موضوعش مطلق قیدی نداره، نه قید ضرورت داره، نه قید امکان داره، نه قید بالفعل داره، قید نداره، این میشه مطلق در هم. وقتی مطلق در هم بذارید ممکنه با هم ناسازگار باشن، حمل اون با حمل این هر دو در دو زمان باشه، در دو زمان باشه، با هم سازگار میشن، سازگار کشن، نتیجه سالبه نمیدن. اما مطلق در حصر، مطلق در حصر اینه، ببینید مطلق در هم یعنی کیفیت حمل رو بیان نکنید، کیفیت حمل مطلق بذارید. مطلق در حصر یعنی حصر موضوع رو بیان نکنید، که حصر کلیه، جزئیه، سالبه است، موجب است، هیچ کدوم از محصورات اربعه رو نیارید، مطلق بذارید. خب چنین قضیه که مطلقه به نظر میسه که محوله است، چون نه سور کلیه داره نه سور جزئی داره، سور نداره، بس میشه محوله. این بیانیش که من میفهمم که اونی که در حصر مهمل باشد یا مطلق باشد یعنی مهمل باشد. اما ابن سینا علت میاره که چرا میتونیم اینجا مطلق رو به معنی مطلق در حصر بذاریم، بیان میاره که اون بیانش نشون میده که مطلق در حصر اونیست که قیدی برای حصرش نیمده. شما یادتون هست ما قبلا گفتیم اگر قضیه رو ما شخصی بذاریم این قضیه شخصی همیشه بر کلیه، پس مثل این که حصر کلی خیلی معونه نمیخواد، حسر جزئی معونه میخواد. این اگه بخواد حسر جزئی درست کنید باید معونه بیارید، قید بیارید. اما اگه حسر کلی بخواد درست کنید معونه لازم ندارید. ایشون میفهمد که حسر کلی احتیاج به شرطی، احتیاج به قیدی نداره. ممکنه حسر کلی باشد فی بعض الازمنه. از این عبارت به دست میاد که مرادش از اطلاق در حسر اینی که جزئی نکنید. حالا در حسر باشد، اگر اطلاق در حسر باشد، اطلاق در هم نباشد، شما ممکنه بگید قضیه مطلقه، نه یعنی قضیه‌ای که حملش مطلق است، قضیه‌ای که حسرش مطلق است. در اون صورت میتونید چنین قضیه‌ای مقدمه شکل ثانی قرار بدید. پس از سه حالت تونستید مقدمه شکل ثانی رو مطلق قرار بدید. یکی این که مراد از مطلقه همون معنی مشهورش باشد که مقید و مادام از آفل موضوعه. یکی اونجاست که مراد از مطلقه مطلقه در حس باشد. یکی این که مراد از مطلقه مطلقه باشد که زمانش و شرطش معین شده و با مطلق دیگر هم که زمان و شرطش معین شده یکسانه، یعنی هر دوشون مربوط به یک زمانن، هر دوشون مربوط به یک شرطن. در این صورت هم شما میتونید مطلقه رو مقدمه شکل ثانی قرار بدید، در صورت دیگه نمیتونید. حالا اگر مطلقه رو اینجوری گرفتید، یکی از این سهالتش دادید، قضیه مطلقه قیاس از مطلقه تشکیل میشه. اگر نه تشکیل میشه، گفت یه جبند یعن عقد من از سال به مطلقه و موج مطلقه لیسه یجب، لیسه یجبن یعن عقد قیاسون فی حاضر شکل شکل ثانی. اللهم در این سه صورت، اللهم این که استعمال شود سالب کلی و لفظ مشهور، نه سالب کلی رو به عنوان نفس الامر بگیرید، به عنوان مشهور بگیرید. الذی بینا انه ینعکس، اون مطلق مشهوری که گفتیم در فصل پنجم مقاله قبل گفتیم که قابل انعکاس هست. این یه صورت که اگر مطلقتون به این صورت بود میتونید از دو مطلقه یک قیاس تشکیل بدید. مطلب دوم، فرض دوم، او تستعمل مطلقهی که اطلاقش لا للحمل است و للحصر است. اونجا میتونید شما از دو مقدمه مطلقه قیاس تشکیل بدید. از یست قول حسر و کلیان فی بعض الازمنه، در بعض ازمنه حسر به صورت کلی صادقه. سوم، موردی باشد که یستعمل، یعنی یستعمل مطلقه، البته زمیر نداره مطلقه، یستعمل زمیر نداره چون فاعلش و نای فاعلش ما یه مایت حضر مراعاتو هست، زمین نمیخواد. او یستعمل فی القضیته، یعنی چه در صغرا چه در کبرا، استعمال شد ما یعنی مطلقهی که مغیر به زمان خاصه و مغیر به شرط خاصه ولی مراعاتش متعذر است. این نمیتونید دوتا مطلقه بیدا کنید که زمانشون یکی باشه شرطشون یکی باشه. اون جور مطلقه ها رو بیارید مقدمه قرار بدید، عیبی نداره اگه داشته باشید. و یستعمل در قضیت این در صغرا و کبرا ما یتعذر مراعاته، و ها و اون ما یتعذر مراعاته اینه که وقت رو در کل واحد از دو مقدمه وقت واحد قرار بدید، این امکن، چون ایشو قبلا گفت ممکن نیست، و شرط رو شرط واحد قرار بدید، این امکن. اگر در دو قضیتون تونستید زمان رو واحد قرار بدید، شرط رو واحد قرار بدید، میتونید از این دو قضیه قیاس شکل ثانی بسازید، الا نمیتونید. در این سه حالت میتونید از سالب مطلق و موجب مطلق قیاس در شکل ثانی تشکیل بدید و در غیر این صورت نمیتونید قیاس تشکیل بدید. خب تا اینجا مطلب تموم شد. لکن المطلق به اعتبار القول فی نفسه این مطلب دیگری است که در این صورت نمیتونید از مطلقه قیاس به شکل ثانی بسازید. میگه قیاس قضیه مطلقه باشه، اما به اعتبار قول، یعنی فقط بتونیم بگیم قضیه مطلقه است. دیگه به مشهور و قید و اینها کاری نداشته باشیم. ایشون میگه در این صورت اصلا در علوم و در مخاطبات چنین مطلقه‌ای ندارید، مگر اینکه همونطوری گفتیم مطلقه را به نحو مشهور بگیرید، یعنی مقیدش کنید به مادام و وصف الموضوع که اونو داریم. لکن مطلقه به اعتبار قول فی نفسه، خود مطلقه رو نگاه کنی، یه قید مشهور رو اینا نزنی، فقط بگید مطلقه است. مما لم تجرل آدب ان تستعمل فی العلوم و فی المخاطبات، مطلقه باشد که عادت استعمال اون مطلقه رو در علوم و در مخاطبات اجازه نده باشه. بل جرت العاده به این که استعمال شود سالب، یعنی مطلقه سالبه، در هر موضعی جاری بشه، استعمال بشه، اما یون و شرط و لذی زکرنا در نیتی رفته بشه همون شرطی که مشهور اعتبارش کرده و ما هم قبولش کردیم که مادام و وصل موضوعه. اگر اونطوری بکنید قابل جریان هست، و الا باید التفات کنید که در قیاس نیاریدش. این لکن المطلقه مطلقه اسمه، خبر لکنه نیمده، خبر لکنه بعدا میگه فیجه و انیلتفت الهازینه، این خبره. بل جرت العاده و انیستعمل و سالب بی کل موضوع، ولی یون با شرطی که ذکرنه ها که شرط مادام و وصول موضوعه. و کذاله قد جرت العاده فی قولهم کلو به علف، که خب مطلقه است، انهو انما یستعمل، اون قبلی گفت بل جرت العاده و انیستعمل و سالب، حالا این خط میگه کذاله قد جرت العاده فی قولهم کلو به علف که موجبه. فرق بین این خط، خط قبلی اینه که در خط قبلی به سالب توجه داشت، در این خط به موجب توجه داره. و کذالک قد جرت العاده در قولشون که میگن کلو به علف که این هم مطلقه موجب است، انهو عادت جاری شده که انهو انما یستعمل ذلک، این موجب مطلقه استعمال میشد بر نیت این که کلو به علف است، اما انما یکونو به، انما یکونو به یعنی مادام بس موضوع، و مادام وصول موضوع قضیه رو مطلقه به کار میکنیم که در علوم و در محاورات به کار بیاد. فیجب خبر لکنه، لکن اگر بخواد اینجور مطلقه رو به کار ببرید که در این مطلق اگر بخواد در علوم و محاورات به کار بره باید نقطه دیگه گفتیم بیاد، در این شاید فیجه و انجلتفت الا حاضرینه، یعنی به این دوتا مطلقه که یکی موجه به یکی سالوه فیاز داشته که این شکل ثانی و ما بعد اون شکل سالس، اینو باید رعایت کنید. در شکل سالس هم از مطلقه بخواد استفاده کنید با همین شکل استفاده کنید. فلنستعمل نحنو سالوه رو الان نحو مشهور، یعنی مطلقه سالوه رو مطلقه سالوه فی نفس رو هم نمیذاریم، بلکه مطلقه سالوه علاوه شکل مشهور قرار میدیم. این یادمون باشه هم در شکل ثانی هم در شکلی که بعد این شکل ثانی این شکل ثالث باید حتما اگر مطلقه آوردیم مطلقه علاوه شکل مشهور باشه، یعنی مطلقه باشه با این قید مادام وصول موضوع. فا این نظاره که اجمل الغرض، این چنین مطلقه غرض رو بهتر جمع میکنن. غرض اینه که این چنین نتیجه بگیریم، مطلقه علا بچه مشهور این نتیجه رو ما میده، اما مطلقه فی نفس الله نتیجه نمیده. چرا؟ چون دوتا مقدم هستن که هم تخالف ندارن و نتیجه سالبه نمیدن. فلقول، این فلقول خلاصه حرف این شد که ما در جهت تو شکل ثانی شرطی نداریم، فقط اگر مطلقه رو خواستید استفاده کنید با این قید استفاده کنید، ولی شرایط دیگر در شکل دوم داریم، اون شرایط دیگر رو دوباره تذکر میده. این فنقول خلاصه گیری از مطالب قبله، شرایط رو نتیجه میده، یعنی بیان میکنه، بعد میگه بنابراین در شکل ثانی این شرایط باید رعایت بشه، چون این شرایط باید رعایت بشه پس برای شکل ثانی چهار ضرب منتج باقی میمونه. شرایط شکل ثانی رو دوباره تکرار میکنه، ضروب منتج میشه چهار تا، بعد این ضروب منتج رو ایشون بیان میکنه، چهار تا ضرب ذکر میکنه، شکل ثانی تمام میشه. چهار تا ضرب هم طولانی ذکر میشن، چون در هر ضربی باید ثابت کنه که نتیجه داده میشه. متوجه کنی در هر چهار ضربشون سه تا کار انجام میده. یکی کار اینه که با کمک عکس، حالا بیان میشه چه نوع عکسی، با کمک عکس شکل ثانی رو به شکل اول برمیگردون، همون نتیجه که میخواد میگیره. بعد بیان میکنه پس نتیجه شکل ثانی میتواند این باشد، زیرا که شکل ثانی شکل اول بود همین نتیجه رو میداد، حالا که شکل ثانی همین نتیجه رو داد. یه بیانه که از سر عکس نتیجه میگیره، یه بیان از سر خلف نتیجه میگیره که انشالله اونم توضیح داده میشه، یه بیان دیگه از سر افتراض نتیجه میگیره. در هر سه میبینه نتیجه همونیست گرفته، پس حکم میکنه که نتیجه که ما میگیریم نتیجه درسته، و در چهار ضرب این ست دلیل میان و نتیجه رو تقسیم میکنن. پس چهار ضرب منتج ما در شکل دوم داریم. البته دلیل افتراض رو ایشون توجه کنید، در جایی میاره که ما نتونیم از دلیل عکس یا دلیل خلف استفاده کنیم، اونجا دلیل افتراض رو میاره که اونم توجه خواهی کرد. از سه تا دلیل داریم، منتها دلیل افتراضش در یه جای خاصی مورد توجه قرار میگیره، شاید در همه جا بتونیم استفاده کنیم، ولی ایشون در جایی که دلیل عکس یا دلیل خلف نمیده دلیل افتراض رو ذکر میکنه. پس آنچه در جلسات بعد میخوام بخونیم تکرار شرایط انتاج شکل ثانی است، و بعد هم بیان ضروب منتجه، و بعد هم دلیل بر انتاج این ضروب تموم میشه، وارد شکل ثالث میشه.